صحبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزارم که با رادیو گفتگو صحبتون رو آغاز کردید. در این لحظه همکارانم آماده هستن تا مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنن. این شما و این صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
خدایا فاصله زمانی و مکانی ما را با آرزوهایمان کم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. انشالله که حالتون خوب باشه هر جا که هستید. دعوت میکنم با برنامه امروز با ما همراه باشید. نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. امروز در تقویم رسمی کشور روز ملی فناوری هسته‌ای هست. ضمن تبریک این روز در یکی از بخش‌های گفتگوی برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. یاد و خاطره شهید سید مرتضی آبینی رو هم گرامی می‌داریم که در سال روز شهادت این شهید عزیز هستیم که به همین مناسبت امروز در تقویم رسمی کشور روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده و همین موضوع یکی از موضوعات گفتگویی برنامه خواهد بود. نگاهی خواهیم داشت به چگونگی تحقق شعار سال. قرار هست که درباره یه قیمت‌گذاری خود رو در سال جدید صحبت کنیم. نگاهی داریم به برگزاری نمایشگاه قرآن در ایام ماه مبارک رمضان. همچنین مهمانی خواهیم داشت و درباره چگونگی بهره‌مندی بیشتر از ایام این ماه عزیز صحبت خواهیم کرد. ساعت 7:05 هست، با ما همراه باشید در صبح و گفتگوی امروز. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو.
کوزه به دوش اومدن پرنده های بارون، عشقامونو بیاریم خالی کوزه هاشون. شبنم و عشق شادی باقه هزار ستاره، ماه توی حوض کاشی ببین چه بیقراره. حرفای آسمونی شکل کبوتر گرفت، از لب گل دسته ها به آسمون پر گرفت، مخمل حرفای ما تو آسمون رها شد، ابریشم نگامون بال فرشته ها شد، باغ گلاب و گریه چادر نماز بارون، روشونه های ابره چشمه گریه آمون، نشستن پرنده کنار چشم زیباست، کوزه ها رو بیاریم چشمه ما همینجاست. وقتی قدم میذاری تو این شبای روشن، تصویر ما تو چشم است ماه مبارک من.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در اولین بخش گفتگویی برنامه حجت الاسلام علی آقا بابا با ما همراه هستند، کارشناس مسائل مذهبی. آقا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوست عزیزم و خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه. وقتتون بخیر باشه. الهی که امروزمون مملو از یاد خدا و آرامش باشه. با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم.
انشاءالله. درود بر شما، ممنون از همراهیتون. خب امشب آقا بابا شب قدر هست، اولین شب قدر ماه رمضان امسال. یک تعبیری رو من از رهبر معظم انقلاب دیدم که ایام قدر و لیالی قدر قله ماه رمضان هست.
بله.
قدری در این زمینه صحبت بفرمایید و چگونگی بهره‌مندی بیشتر و بهتر از امشب و شبهای پیش رو از این قله ماه رمضان.
حتماً خداوند متعال رو شاکریم که خدا به ما توفیق عنایت کرد ما به این مهمانی دعوت شدیم، دعیتم الی ضیافت الله، مهمانی که خاص خداوند متعال و خاص بندگان خاص خودش. اما امشب رسیدیم به قله ماه مبارک رمضان و اون هم شبهای قدر. شب قدر شب بسیار بسیار پرفضیلتیه که اگر کسی فقط شب قدر رو بیدار بمانه، البته یکی از رازهای پنهانی شب قدر هم همینه که ما باید سعی بکنیم این چند شب رو دقت کنیم که یکی از این شبها شب قدر هست، اگر کسی فقط احیا بدارد بیدار بمونه به اندازه عبادت در طول عمرش براش عبادت می نویسن. ببینید چقدر ظرف شب قدر بزرگه، چقدر ظرفش بزرگه. اگر کسی انفاقی کنه، اگر کسی به فقیری به مستمندی کمکی کنه، دست کسی رو بگیره، انگار در طول عمرش همه مالش رو انفاق کرده. بنابراین شنوندگان عزیز، ظرف امشب ظرف بزرگیست. توصیه ما اینه که یکی از برنامه‌های امشب بحث تفکر و تمرکز روی اعمالمون، روی خودمون، روی اینکه ما چی هستیم، برای چی اومدیم، به کجا می‌خوایم بریم، روی اعمال و رفتار و کردارمون یک تمرکزی بشه، یک تفکری بشه. من قدر و قیمت خودم رو به دست بیارم، قدر و قیمت خودم رو بدونم چقدره، نسبت به قدر و قیمت خودم خدایی نکرده یه وقت کوتاهی نکنم، بدونم که من قیمتی هستم. یه روایت خیلی قشنگی از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که فرمودن انهو لیس سمنون لانفسکم الا جنه فلا تبیعوها الا بها. قیمت شما و ارزش شما چیزی به غیر از بهشت نیست، خودتون رو به کمتر از بهشت و به غیر از بهشت نفروشید. پس من در شب قدر بتونم ارزش قدر و قیمت خودم رو به دست بیارم و بتونم در شب قدر به تفکر بپردازم و بتونم از این شبهای عزیز و عظیم استفاده بکنم. خیلی از علما و بزرگان یک سال رو به صفت به اعمال و رفتارشون دقت میکردن و تهجد و شب زنده‌داری داشتن تا شبهای قدر رو درک بکنن. الان به این قله رسیدیم، انشالله بتونیم خوب از این فضای انگیز معنوی شبهای قدر استفاده کنیم. با یه برنامه ریزی کوچیک میتونیم امشب رو و شبهای دیگر قدر رو انشالله خوب ازش بهره‌مند بشیم.
انشالله. خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. برای همدیگه دعا کنیم، از همه التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
ای سر و سامان من از وصل تو، بی سر و سامان تو هم یا علی، جای دگر نیست مرا جز درت، دست به دامان تو هم یا علی، جای دگر نیست مرا جز درت، دست به دامان تو هم یا علی، با همه پیمان بشکستم ولی بر سر پیمان تو هم یا علی. هر کس سوی اصل خودش می رود، مال تو هم، مال تو هم یا علی، مانده توهی سفره ایمان من، منتظر نان تو هم. عبد هوس بودم و شرمنده، عبد پشیمان تو هم یا علی، سینه زنی سوختم یا علی، سینه به درد دوختم یا علی، مهر تو را تا که برافروختن، سینه عشاق تو را سوختن، از خم تو باده غم میزنم، با غم و از داغ تو دم میزنم، ناد علیان وسط کوچه ها، ناد علیان سوی مسجد چرا، ناد علیان که وجودت از اوست، روشنی چشم کبودت از اوست، ناد علیان ز شرار جگر، ناد علیان پس دیوار و در، ناد علیان که چه دشوار شد، ناد علیان همه جا تار شد، ناد علیان که عدو بی حیات، ناد علیان ره منزل کجا.
سلام آقای دهنوی.
سلام علیکم،
صبحتون بخیر،
حالتون چطوره؟
اینقدر
خوش اخلاق صبح اومدم تو استودیو، شاهده خوش اخلاق نیومدم تو استودیو. خیلی ببین،
چرا از خودم نمیپرسی؟ چون میدونی جایی نبودی.
نمیدونم چرا،
ولی خب خدا رو شکر در یک فاصله زمانی خیلی کم تونستی تغییر وضعیت
شده. آقای دکتر مشتاق نظری کارشناس حوزه خود رو و آقای دکتر امید قالیباف مهمان
هر دو پشت خط هستن.
ببینیم هر دو.
آقای قالیباف سلام، صبح بخیر.
صبح همگی بخیر باشه، در خدمت شما هستم. خدمت آقای نظری هم سلام عرض می‌کنم.
ارادت
دارم. آقای نظری سلام، صبحتون بخیر.
سلام صبح شما بخیر خدمت شما، شنوندگان عزیز، عوامل برنامه و همچنین جناب آقای قالیباف. سلام عرض می‌کنم، روز خوبی
همچنین برای شما آقای دهنوی خدمت رو هستیم، بفرمید.
آقای قالیباف من برم سری سر سوالم و اینکه شورای رقابت هفته پیش سخنگوشون آقای دکتر شجاعی روبروی من در همین استودیو نشسته بودن، گفتن که من بعد از اون جلسه داریم قیمت گذاری میکنیم، پک میکنیم، تحویل وزارت سمت میدیم، وزارت سمت اعلام باید کنه. فردا زنگ زدم بهشون گفتم که چرا اعلام نکردیم، گفت وظیفه وزارت سمت، عین جمله، وظیفه وزارت سمت اعلام کردیم، ما فقط قیمت گذاری میکنیم، پیشنهاد میدیم، ایشون یعنی ایشون منظورم وزارت سمت بعد اعلام کنه. پس این فرداش چیزی تا دیگه خودتون رسانه ای هستید، کار به 23 کشید، به شبکه خبر کشید، نمیدونم به فلان کشید، جریان چیه؟ این قیمت اعلام کردن انقدر دنگ و فنگ داره، بنزینو که نمیخوایم گرون کنیم، که میخوایم ماشینو بگیم که آقا مثلا پراید 300 میلیونی شده 400 میلیون، اینو شفاف به مردم توضیح بدیم، من بدونم که چی کارم، چقدر پول باید بدم، چقدر پول ندم. این اولین سوال من، بالاخره کی باید اینو معرفی کنه؟ دیروزم موبایل آقای شجاعی خاموش بود، از صبح تا شب من هر چی زنگ زدم خاموش.
حق با شما، این به هر حال حق مردم بازار صنعت خودرو، فعالین بورس که بدونن در حال قیمت گذاری به چه صورت هست. شورای رقابت شورای به قول خودشون فراقوه‌ایه، یعنی از سه قوه هم بالاتره، و اینکه مسئولیت تصمیم و مسابقه خودش رو میندازه گردن یک وزارت خونه خودش محل بحثه که با اون فرمایششون در تعارضه. دیشب هم ما در یک شبکه تلویزیونی باز با ایشون مجبور شدم که صحبت بکنم و بگم که قانونن و عرفن وظیفه هر نهادی که تصمیم میگیره اینه که خودش هم اعلام بکنه، ولی متاسفانه به هر حال ایشون نظر خودشو داره.
مگه ایشون میتونه نظر شخصی خودشو داشته باشه؟
و جالبترش اینجاست که میگن که مثلا سازمان حمایت که به ما مشورت قیمت داده، خب به هر حال میدونید که شورای رقابت میتونه از خیلی ها مشورت بگیره برای رسیدن به اون قاعده گذاری قیمت گذاریش، خودش ما همون رو تصویب کردیم. و اگر بخوام خلاصه بگم فرمایششون رو، میگه قیمت ها رو سازمان حمایت داده، اطلاع رسانیش هم وزارت سمت بکنه. و منم دیشب گفتم پس بفرمایید شورای رقابت این وسط چه کار است، یعنی دیگه تعطیلش کنید و ما خودمون بلدیم دیگه، قبلا هم همین کار رو میکردیم. این تا اینجای کار. ولی خب این به هر حال این بدعت گذاری ها به نتیجه نمیرسه، قطعاً خدا رو شکر در همین شورای رقابت فعلی هم با همه مسائل و حواشی که داشته تا الان عزیزانی هستن که به هر حال شجاعت پذیرفتن مسئولیت مصوبات رو دارن، از جمله نایب رئیس شورای رقابت جناب آقای دکتر دودنگی که به هر حال خیلی منطقی با موضوع برخورد میکنن. در خدمتتونم
آقای دکتر نظری. ما سال پیشی بعد از این همه بالا پایین کردن و نمیدونم تره یک پارچه، سامانه یک پارچه و نمیدونم تره فلان و تره نمیدونم بمان و اینا، این هزار نوتر، به یک جایی رسیدیم به نام فروش در بورس کالا. اینجا بماند، یه سری سختی ها داشت، مثلا تراکتور سازی فلان، بعد مثلا یه کشاورز میخواست برای یه تراکتور بخره، از توی روستاش باید میرفت حساب وکالتی باز میکرد و فلان اینا، و به دردسر میافتاد و از این حرفا. ولی من تکلیفم روشن بود، من مردم میدونستم باید دارم داخل یه جایی و اونجا ثبت نام کنم، یک به قول معروف لاتاری بگم، حالا از نمیخواستم از این کلمه استفاده کنم، یک لاتاری و یک رقابتی وجود داشت، چکش میزدم و بالاخره من میدونستم، من این که وارد اونجا میشدم میدونستم اون منم، حالا من پولم نمیرسید، میرفتم آقا وزارت سمت یه مدلی رو مشخص کرد و میرفتم اون مدلی میخریدم. بورس کالای داشت شیک کارش انجام میداد. چرا اینقدر ور میریم ما مردم آقای دکتر نظری؟ خب داره کارش انجام میده دیگه، بذاریم کارش انجام بده دیگه. شما دلیلش چی میدونید؟
عرض کنم خدمتتون که تو موضوع در حقیقت بورس کالا و شیوه های فروش کالا، خود شیوه های قیمت گذاری در صنعت خودرو، اتفاقات که میفته واقعا این اتفاقات حاصل بی برنامگی در مورد خود صنعت خودرو. ما صنعت خودروی داریم که خب طی سالا با وارد شدن شورای رقابت به اون اصل و قیمت گذاری به جای رسیده که مرز بحث شکستگی و خب برخون شرکت های زیانده تحویل دادیم. نه اینکه شرکت های زیانده در حقیقت باعث بانی حرکاتشون و فعالیتشون فقط فعالیت داخلی باشه، یک روند اقتصاد کلان معمولا تو اون تحصیل داری میکنه که حاصل سالها کار شده رقابت این بود که به اصطلاح دو تا مجموعه بزرگ کشور ایران خودرو سایپا از خدمت کالای خودشون از زیر قیمت فروختن، سود نبردن، ضرر کردن و امروز میبینیم که توان تولید، توان تحقیق، توان ارائه محصول جدیدشون این توان رو ندارن، چون سودی نبردن که برن سرمایه گذاری کنن تو مرکز تحقیقات. من گاهی میبینم که مردم گله که میکنن میگن آقا ببندیم نمیدونم جمع کنیم، واقعیت اینه که حرفهایی میزنن که این کارهایی که باید در صنعت خودرو بشه. خب دخالت دولت هم در صنعت خودرو باعث این کار و ادامه این موضوع شده. اصلا بحث این که خودرو جز به اصطلاح مواد مربوط به شورای رقابت هست که بحث جداست، که من اعتقاد دارم که اصلا بحث خودرو بحث رقابتی نیست. شورای رقابت یک آلترناتیو مدت طولوی مدت دیدیم که داشته، همون بحث صنعت خودرو بوده. خیلی جالبه، تنها اطلاعی که از این شورای رقابت صادر شده در مورد صنعت خودرو بود. خب ما توی مملکت 80 میلیون جمعیت داریم که 23-24 میلیون دارن در حقیقت تلویزیون استفاده میکنن. خب بحث تلویزیون تولید کنندش هم به تعداد تولید کننده های خودرو وسیع، همه هم سیکه بیکارن. خب اونجا چه نرفته؟ فولاد خیلی بدتر. اصلا مس، ما در کشور یه شرکت ملی مس داریم که قیمت گذاری به اصطلاح در حقیقت انحصاری. چرا تا حالا اونجا ورود نکرد؟ ما یه خریدار نداره؟ بله خریدار داره. ما خیلی از شرکت همین خودروسازا و خیلی از صنایع خریدار مس هستن به قیمت خوب خریدار پاسالا پیرو به مقام دستور مقام معظم رهبری و اینکه آقا بالاخره بعد قیمتتون چیه؟ شما دارید از خاک پول در میارید بعد به قیمت جهانی هم عرضه میکنید. الان تازه فهمیدن که این بحث قیمت گذاری و شیوه قیمت گذاری شو، شما قبل از این اگر میخواست یه تولید کننده بره مصر بخره باید یک ماه جلوتر پول میداد در عرضه، یعنی پول نقد در عرضه به اصطلاح اون کالا قرار می گرفت تا بتونه اون کالاشو تحویل بگیره، اونم به قیمت فوق خلیج فارس، گاهن از قیمت جهانی هم بالاتر میشد این قیمت. این اتفاق اینه که ما تو بازار دست میبریم، برمی‌داریم تو بازار فعالیت می‌کنیم. بحث این که رقابت و بحث شورای رقابت اصلا در صنعت خودرو مایه ضرر صنعت و عقب افتادگی. ببینید بازم ضرر من کاری ندارم، مایه عقب افتادگی صنعت خودرو میشه. اگر اون شورای رقابت در بستنی، در تولید بستنی و لبنیات هم وارد میشه، من امروز به شما میگفتم که فقط غیر از پنیر گچی چیز دیگه ای در هیچ سوپرمارکتی نمیدیم، چون باعث بانی این کار بود با روش های غیر صحیح. نوع این که الان این اتفاق افتاده، آقا شورای رقابت میگه که باید وزارت صنعت اعلام کنه قیمت رو، وزارت صنعت میگه خب در تکلیف ما نیست. اصلا جریان این که شما تصمیمی میگیری، یک تصمیمی، یک شورایی که خودش فراقوبهی میدونه، من نمیدونم حالا اصل فراقوبهی، چون شاید داشتم قوانین هم میخوندم و حال خیلی هم مطابقت نداره این موضوع، شک دارم در این موضوع که این موضوعی که دارن دوستان میگن. بحث اگر داریم یک تصمیم میگیریم که این تصمیم مبنای علمی صحیح داره، چون یادتون اگر باشه یه زمانی آقای مددی نماینده مجلس اومد فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت اعلام کرد، اصلا شد جزو جوکای اون سال، اون نحوه محاسبه و چارچوب محاسبه و این جریانی که مشخص کرد. این قرار که تصمیم گرفته اعلام کنه، حالا آقای قالیباف شما اعلام کن، آقای نظری شما اعلام کن، آقای دهنوی شما اعلام کن، یعنی چی؟ آقایش تصمیم گرفت
اعلام کنه،
اصلا نباید تصمیم نگیرید. بعد یه جای بهتر داشتیم داشت تصمیم گرفته میشد، شورای رقابت، دولت، یه جایی داشت تصمیم گرفته میشد، یه جایی داشت کمک میکرد تولید افزایش پیدا کنه. ببینید تو همون 3-4 ماهی که تو بورس کالا اومد افزایش تولید چقدر شد، چقدر خودروسازی‌ها تونستن مواد اولیه بخره، چقدر از همین مسیا فولادیا که امروز دارن مینالن از همینا رفتن مواد خریدن که بیان بشینن تولید کنن. خودش شجاعی کارش انجام میشد. چه بازیه که ما دست ببریم؟ نمیدونم، من امروز جلوی آقای قالیباف قرار میدم، امروز آقای قالیباف برن تو وزارتخونه صحبت کنن در مورد اینکه آقا پنیر رو از فردا دولت وزارت سمت قیمت گذاری کنه و درون قیمتش وارد بشه، بیاد تو فرآیندهای تولیدش دخالت کنه. نمیدونم مدیران خاص من، البته این برای یه دولت نیست، در همه دولت‌ها ما اینو دیدیم. آقا انتصاب کنه، اینو بذاره، اونو بذاره، فلان کنه، بشار کنه. من به شما قول بدم ظرف 6 ماه ما در کشور صفحه لبنیات نخواهیم داشت.
خب بذار صحبت
اتفاقات دخالت آخه باز چی دخالت
آقای دکتر نظری، صحبت آقای قالیباف هم بشنیم. آقای قالیباف
جانم بعد در خدمتیم،
در خدمتیم در خصوص صحبت های آقای دکتر نظری.
حالا من میدونید که ما توی پنیر هم قیمت گذاری میکنیم، یعنی الان این تنوع بازار پنیر، البته توی یک نوع از پنیر پرمصرف ما قیمت گذاری میکنیم، ولی شرکت های لبنی توی سایر پنیرها بله آزاد هستن و کلن سبد پنیرشون سودآوره. حالا من با فرمایش آقای دکتر نظری موافقم، یعنی از نظر شخصی اعتقاد ندارم که مثلا نیازی هست به مداخله، حالا چه به مثلا وزارت سمت چه شورای رقابت. منتها ما یه وضعیتی داریم که تقریبا 5 سال تولید خودروی ما نصف میزان تقاضا بوده و الان به هر حال این رشد تولید و تقاضای انباشته مقابل هم تو بازار قرار گرفتن و بازار آزاد درست شده. یعنی حالا اگر که خودتون رو جای دولت و وزارت سمت بذارید با شرایطی مواجه میشین که حالا من نوسانات ارزی رو که به شدت روی تقاضای سرمایه‌ای اثر میذاره برای خود رو اونو گذاشتم کنار، اما بازار به لحاظ عرضه و تقاضا در شرایط نرمالی قرار نداره و قیمت‌های عجیب غریبی ازش در میاد و این وسط کسانی که قبلا مثلا سبد داراییشون برای حفظ قدرت خرید پولشون میرفت سمت ملک و مواردی مثل این، با افزایش قیمت ملک دیگه اومده سمت بازار خود رو. این فشارهایی که به بازار اومده ما رو در واقع وادار کرده که بخوایم ورود بکنیم. مستحضر هستیم که ما در گذشته، یعنی وزارت سمت هیچ کاری نداشت، شرکت ها خودشون آزادانه میفروختند و سود خوبی هم داشتند. شرایط خاصی در واقع داریم ما الان که من فکر میکنم با افزایش تولید و واردات قابل مدیریت باشه و این مقطع کوتاه مدت رو بتونیم پشت سر بذاریم. در مجموع فکر میکنم که